دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید.
رویداد با نام و یاد خدا سلام عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من حسین بهزادی فر و همراه همکارانم امروز هم توفیق داریم در خدمت شما باشیم با مجله خبری تحلیلی رویداد. تسلیت عرض میکنم برای رسیدن سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو محضر شما عزیزان و امیدوارم که تا انتهای برنامه رو همراهی بفرمایید. ۳۰۱۰ ۳۵ و ۱۶۲ راه های ارتباطی شما عزیزان با برنامه های رادیو گفتگو به ویژه برنامه رویداد هست. ما از شما سوال پرسیده بودیم که بفرمایید دیدگاه شما درباره تداوم فروش خودرو بر اساس قرعه کشی چیست؟ ۱. به کاهش قیمت ها کمک میکنه و ۲. بازار دلالان رو گرم میکنه. با توجه به پیام های شما در مورد موضوع خودرو این سوال از شما مطرح شده، تمنا میکنم که حتما به 30,000-35 پیامک بدید و گزینه مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید. سپاسگزارم از شنوندگانی که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهشون برنامه های رادیو گفتگو و رویداد رو دنبال میکنن. شما عزیزان شنونده هم اگر تمایل دارید برنامه های رادیو گفتگو رو روی تلفن همراهتون بشنوید و ضمن شنیدن برنامه های زنده به آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید، حتما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا به این ماجرا بپردازید. اما آنچه امروز در مجله خبری تحلیلی رویداد پیشکش شما عزیزان شنونده میشه، نگاهی خواهیم انداخت به عدم رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، به ضرورت همسویی سه کشور ایران و روسیه و چین در مقابله با یک جانبه گرایی و تقویت همگرایی در مذاکرات پیش روی وین نگاهی خواهیم انداخت، ابعاد سفر احتمالی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی رو بررسی خواهیم کرد، دستورات 11 گانه رئیس قوه قضاییه به مسئولین عالی قضایی و موضوعات متنوع دیگری که در خلال برنامه انشاءالله به اون خواهیم پرداخت به شرط اینکه زمان داشته باشیم. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-35 موضوعات مورد نظرتون رو برای ما ارسال بفرمایید. سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته اعلام کردند که تاریخ سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مدیرکل آژانس اعلام شده و به زودی ایشون به تهران سفر می‌کنند. در مورد اهداف این سفر می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای ابوالفضل زهروند، دیپلمات با سابقه و کارشناس مسائل بین‌المللی. جناب زهروند سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر زهرمند که همچنان ما را همراهی می‌فرمایید. از اهداف سفر در واقع مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران در آستانه مذاکرات پیشرو بفرمایید و تأثیری که بر روی این مذاکرات خواهد گذاشت.
آقای گروسی، خب اخیراً من دیدم یه مقدار گله من بود از این که من ایران از من دعوت نکرده و خلاصه یه مقدار علاقه خودش رو نشون داد که حتما قبل از نشست شورای حکام و همچنین شورای نشستی که ما پیش رو داریم در وین به تهران سفر بکنه، در چارچوب همون در واقع وظایفی که در گذشته پیگیری میکرده و لذا تهران هم خیلی با روی باز این دعوت رو به صورت رسمی ازشون انجام دادن که به زودی راهی تهران میشن. مسائل به نظر من خیلی روشن هست. ایشون از طرف ایرانی هم حد مواضع رو خیلی شفاف همواره بیان کرده و ایشون میدونه، اما نکته ای که ایشون داره همواره بر این هستش که یک تاکید داره به این که به حال بازرسان آژانس بتونن دسترسی پیدا کنن به محتوای دوربین های نظارتی، چون میدونی که ما در اسفند ما در واقع رسما هم اعلام کردیم که پروتکل الحاقی رو که بازرسی ها و نظارت های فوق العاده بوده و ما هم به صورت داوطلبانه پذیرفته بودیم رو متوقف میکنیم و در همین چارچوب هم امکان دسترسی بازرسان رو به محتوای دوربین های نظارتی رو متوقف کردیم. ایشون خیلی بر این مسئله اصرار داره و نکته ای که خیلی مهم هست اون بیتوجهی ایشون هست به وظایف و مأموریت ذاتی خودشون و اینکه برخورد سیاسی رو باید دور بکنه از این حوزه. یعنی در سفر قبلیش که به تهران بود من شاهد بودم، خب همه شاهد بودن که ایشون رفت به واشنگتن و گزارش سفر رو اونجا داد، خب معمولا مرسوم نیست به این سیاق. و ایشون اینقدر که متوجه سمت مقابل هست باید توجهش رو متوازن بکنه نسبت به مطالباتی که تهران داره. یعنی ایران با همه اون در واقع اتفاقاتی رو که در برجام بوده، مأموریتی که داشتن آژانس همه رو همراهی کرده، مطالبات اونها رو پاسخ گفته و متقابلا مطالبات خودش رو مطرح کرده. آقای گروسی متاسفانه این سمت رو کم توجهی داره، یعنی این که خب تهران اگر عقب گردی داشته نسبت به اون تکالیف برای متوازن سازی این توافقنامه نامتوازن یعنی برجام بوده و ایشون باید تلاش بکنه و از حقوق یک عضو رسمی آژانس یعنی ایران دفاع بکنه، چون در غیر این صورت آژانس موقعیتش ضعیف میشه. و آقای گروسی الان بیشتر میگم اون چی که برآورد میشه طرح موضوعات گذشته هست که قطعا بایستی متوازن بشه با مطالباتی که تهران داشته و داره و باید ببینیم که در این سفر آیا ایشون میتونه این اراده از خودش نشون بده که از حقوق هسته‌ای ایران، از مطالبات به حق ایران در چارچوب برجام دفاع بکنه. و خیلی هم مهم هست، یعنی ایشون الان در آستانه وین ایشون خیلی تاکید داره که بایستی ما نشست وین رو شاهد موفقیتش باشیم.
بله.
اگر قرار هست که نشست وین موفقیت آمیز بشود قطعا نقش آژانس مهم هست که بتواند در واقع این توازن رو شکل بده و صریحا در واقع اعلام بکنه که میبایستی مطالبات ایران رو متناسب با تکالیفی که داشته برآورده بکنن. این نکته کلیدی است در سفر آقای گروسی که باید ببینیم آیا این بار میتواند ایشون از خودش اراده لازم رو نشون بده یا نه.
ما چون هفته آتی نشست شورای حکام رو هم داریم و همونطور که شما هم اشاره فرمودید و بنده هم عرض کردم به هر حال تأثیر سفر آقای گروسی روی مذاکرات وین خیلی پررنگ خواهد بود. چشمانداز چه چیزی رو ترسیم میکنه آقای زهره‌بند؟ آیا تصور میفرمایید که اتفاق جدیدی رو خواهد داد و چه تأثیری میتونه روی مذاکرات پیش روی وین داشته باشه به نظر شما؟
ببینید میگم عرض کردم اگر چنانچه شورای حکام که خب بالفرض الان منتظر نشست نتیجه یه سفر آقای گروسی است.
بله.
اگر جناب آقای گروسی واقعا به وظایف ذاتی خودش که پرداختن به مسائل فنی و حقوقی است و داوری در واقع منصفانه، اگر این کار رو انجام بده، شورای حکام هم یه ظرفیتی است در اختیار آقای گروسی با این گزارشی که میده و میتواند هموار کننده نشست آینده در وین باشه با 4 به علاوه 1، چون ریزش این در واقع نتیجه در 4 به علاوه 1 خود این بسترسازی خواهد کرد برای اینکه احیا بشه برجام و چیزی که اینا همواره ازش هم یاد کردن به عنوان یک توافق امنیتی بسیار مهم، خب این رو میتونن احیا کنن. اما اگر قرار باشه ایشون باز همون حرفای گذشته رو تکرار بکنه بی توجه به مطالبات ایران، من تصور میکنم که خب اگر ایشون بخواد فشاری ایجاد کنه از طریق شورای حکام برای اینکه ایران مطالبات خودش رو زمین بذاره و زیر بار تعهدات جدید بره، من تصور میکنم اتفاقی نمیفته و نشست در واقع وین هم نتیجه نخواهد داشت. نقش آقای گروسی به نظر من در این برهه تاریخیه. ایشون باید به عنوان رئیس آژانس، مدیر کل آژانس، از خودش یک شخصیت مستقل و تاریخ ساز ارائه بکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما.
من فکر میکنم اصلا خیلی از گره ها باز میشه.
انشالله.
ولی اگر چنانچه آقای گروسی باز بخواد همون حرفای گذشته رو بزنه
و به دنبال سیاسی بازی باشه، نتیجه اتفاق نمیفته.
در کرج و این حرفا به نظر من نتیجه نخواهد داد. حرف تکراری است و بی‌نتیجه است. تأثیر سو هم میذاره روی نشست وین.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای زهروند، از اینکه با حوصله پاسخگو بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای ابوالفضل زهروند، دیپلمات با سابقه و کارشناس مسائل بین المللی، پیرامون ابعاد سفر احتمالی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران. شنوندگان عزیز، شما میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30035 و شماره تلفن 162 نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور بگید که دیدگاه شما درباره تداوم فروش خودرو بر اساس قرعه‌کشی چیست؟ 1. به کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند. 2. بازار دلالان رو گرم می‌کند. گزینه مورد نظرتون رو به 30035 ارسال بفرمایید. همینطور عزیزانی که علاقمند هستند برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه رویداد رو روی تلفن همراهشون بشنوند، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن شنیدن برنامه‌های زنده دسترسی داشته باشند به آرشیو برنامه‌های رادیو گفتگو. اجازه بدید یه سری بزنم به سامانه پیام کوتاه 30035. شنوندهی با شماره 0905656568 پیام فرستادن و در خصوص ماجرای خودرو و بحث انحصار طلبی نکاتی رو گفتند. شنوندهی با شماره 0912-76-42 پیامک فرستادن و گزینه 2 رو ارسال کردن، که یعنی بازار در واقع بازار دلالان رو گرم میکنه این تداوم قرعه کشی خودرو. شنوندهی با شماره 0937-64-80 هم همین عقیده رو داشتن، یعنی گزینه 2 رو فرستادن. تمنا میکنم که شما هم نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. مسائلی که فکر میکنید از نظر شما مهم هست برای طرح در برنامه رویداد برای ما ارسال بفرمایید، حتما در تحریری رویداد بررسی خواهد شد. همینطور به این سوال هم پاسخ بدید و گزینه مورد نظرتون رو به 30035 ارسال بفرمایید. سعودی و رژیم سعودی دنبال روهای اونها حجمه سنگینی رو علیه حزب الله به راه انداختن و شگرت‌های مختلفی رو برای پیشبرد برنامه خودشون پیش رو گرفتند. ریاض به صراحت اعلام کرده که تشدید اقداماتش علیه لبنان رو به نشانه اعتراض به نفوذ روزافزون حزب الله در صحنه سیاسی لبنان دنبال میکنه. این موضوع خیلی مهمه، منطقی رو میخوام راجبش گفتگو بکنم با جناب آقای زنگنه، تحلیلگر مسائل جهان غرب. جناب زنگنه سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همکاران گرامیتون.
خیلی سپاسگزارم. جناب زنگنه، بفرمایید که آیا این دلایلی که سعودی ها دارن میارن تنها دلیل تشدید اقدامات علیه لبنان هست یا نه پشت پرده اتفاقات دیگری داره رقم میخوره؟
ببینید، در مورد لبنان و فلسطین که تقریبا یک موضوع نزدیک به همی رو شامل میشه، غربی ها تلاش دارن که امنیت و تفوق اسرائیل رو بر کل کشورهای منطقه و همسایه اعلام بکنن و اون رو به اثبات برسونن. خب این کار رو با جنگ‌های متعددی که اسرائیل انجام داد، تعدادی از کشورهای عربی پیرامون فلسطین گرفتار شدن، بخشایی از سرزمینشون به اشغال در اومد، منابع آبیشون در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفت و نتونستن کاری بکنن. خب این با یه هماهنگی با قدرت‌های بزرگی مثل آمریکا و انگلیس، گاهی فرانسه، این کار رو انجام دادن. یکی از این کشورهای همسایه لبنانه. لبنان دوبار مورد تهاجم گسترده صهیونیست‌ها قرار گرفت و سرزمینش اشغال شد و نیروهای نظامیش، نخست وزیرش، وزیر جنگش، همه رفتن تا قلب بیروت، پایتخت لبنان رو اشغال کردن، کشتاری راه انداختن، کشتارهای فجیع، و آخر سر با همت مردم و همت حزب الله و اون زمان بهشون میگفتن نیروهای مقاومت اسلامی، مقاومت کردن، صهیونیست‌ها رو مجبور کردن که از لبنان خارج بشن. این قضیه بعداً در سال 2000 تکرار شد، باز هم صهیونیست‌ها و اسرائیل مجبور شد لبنان رو ترک بکنه بدون هیچ گونه قراردادی، بدون هیچ گونه معاهده‌ای، توافقی، مثل اون چیزی که در مصر متاسفانه یا در اردن اتفاق افتاد. نه دولت لبنان حاضر شد قرارداد ببنده با رژیم صهیونیستی و نه ملت لبنان و احزاب لبنان که در رأس اون بعد شد حزب الله مخالفت کردند. در سال 2006 دوباره اسرائیل حمله میکنه. سعودی ها پشت پرده تشویق میکردن حمله های اسرائیل به لبنان رو، به این منظوره که گروه های مخالف، گروه های مقاومت، گروه هایی که میخوان زیر سلطه اسرائیل نباشن، اینها قدرت رو به دست بگیرن و مقاومت اسلامی و حزب الله و این نیروها رو منزوی بکنن. خب یه زمانی قبل از این جنگ ها درگیری های داخل لبنان هم اتفاق افتاده بود. عربستان با تشکیل جلسه ای در طائف همه احزاب و گروه های لبنانی رو برد اونجا و ازشون تعهداتی گرفت که با اسرائیل کاری نداشته باشن، بین خودشون قدرت رو تقسیم بکنن و اولویت رو داد به نخست وزیران اهل سنتی که وابسته به خاندان سعودی بودن. خب این نخست وزیران نتونستن نه آزادی لبنان از اسرائیل رو محقق بکنن و نتونستن یک رفاه کلی و عمومی برای مردم به وجود بیارن و همچنان اختلاف ها و درگیری ها بود تا حدی که نخست وزیر چند اسبق آقای سعد حریری دعوتش میکنه به ریاض و در ریاض بازداشتش میکنه، زندانش میکنه، شکنجش میده، اموالی که داشته یا شرکت هایی که داشته مصادره میکنه و بعد همونجا هم ازش میخواد که استعفا بده. یعنی یک دخالت خیلی وقیحانه، علنی و آشکار در امور داخلی لبنان نخست وزیر رو احضار بکنه و بعد مجبورش بکنه به استعفا. این نوع دخالت ها حاکی از یک نوع اولا تلاش برای ایجاد یک هژمون عربستان در کشورهای منطقه است، دو تلاش برای همکاری و هماهنگی با قدرت‌های غربی در تأمین امنیت رژیم صهیونیستی و دست باز گذاشتن اسرائیل به تهاجم به لبنان و سوریه و هر جایی که دلش میخواد. بنابراین یه هماهنگی‌هایی از قبل وجود داشت. حزب الله یک نیروی مستقلی است، نیرویی که امنیت و استقلال لبنان رو حفظ کرد. دیگه رژیم صهیونیستی جرأت نمی‌کنه به لبنان حمله بکنه، جرأت نمی‌کنه حتی هواپیماهاش رو از روی فضای لبنان عبور بده، چرا که میدونه که ضربه خواهد خورد. و این یه اعتباری برای حزب الله ایجاد کرد که برتر از همه رژیم های عرب، حالا چه نه فقط عربستان بلکه همه رژیم های عرب، با این ترتیب احساس حقارت کردن، یک احساس پایین بودن شأنشون کردن که نتوانستن لبنان رو آزاد نگه دارن، مستقل نگه دارن، امنیتش رو تأمین بکنن، اقتصادش تأمین بکنن. خب این قضایا در تجلی چارچوب و ساختار سیاسی لبنان میتونه خودش رو نشون بده. در این ساختار حزب الله با اینکه مایل نبود در دولت و در پارلمان حضور داشته باشه، ولی به منظور حمایت از فعالیتش در حفظ امنیت لبنان ناگزیر شد وارد پارلمان بشه، در انتخابات شرکت بکنه. و سعودی ها و غیر سعودی ها و متحدینشون در داخل لبنان اینا عملا دیدند که حزب الله اکثریت کرسی های پارلمان رو داره به دست میاره.
آقای زنگین 30 ثانیه فرصت داریم، جنبندی بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، حالا اینها زمینه هایی هستن که عربستان رو نگران میکنه و ناراحت میکنه، چرا که حرف حزب الله در کل منطقه الان مورد احترامه. مردم یمن از حزب الله تقدیر میکنن و برای عربستان این هم یک نکته دیگری است که ناراحتش بکنه که چرا مردم یمن از حزب الله حمایت بکنن و اون وضعیت رو بر سر دولت عربستان میارن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب زنگنه، از توضیحاتتون ممنونم، برای شما آرزو موفقیت
میکنم. موفق باشید.
خدا نگهدار شما. در خصوص پشت پرده خصومت بی سابقه ریاض با حزب الله گفتگو کردم با جناب آقای زنگنه، تحلیلگر مسائل سیاسی. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما با شما عزیزان شنونده است. ازتون سوال کردیم که دیدگاهتون رو درباره تداوم فروش خود رو بر اساس قرعه‌کشی اعلام بکنید. ۱ به کاهش قیمت‌ها کمک می‌کنه و ۲ بازار دلالان رو گرم می‌کنه. گزینه مورد نظرتون رو به این شماره پیامک بفرستید. شنونده با شماره 0936854544 گزینه 2 رو ارسال کردن و جناب آقای ابراهیم زاده با شماره 9338953 هم اعتقاد دارند که بازار دلالان رو گرم می‌کنه ادامه روند فروش بر اساس قرعه کشی. شنونده با شماره 0922239343 نوشتن که قبل از حذف قرعه کشی، حذف قیمت دستوری باید مانند جهان اتفاق بیفته و واردات خود رو تعرفه اندک آزاد بشه. و نکاتی هم راجع به صحبت‌های وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس اعلام کردن. 30,000 10,035 آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان شنوند است. باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمون در گفتگوی مجازی با همتایان چینی و روسیه خودش درباره دور آتی مذاکرات وین تاکید کرده که لغو مؤثر تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یک ضرورت و اولویت اصلی مذاکرات پیشروست. در خصوص ضرورت همسویی سه کشور ایران، روسیه و چین در مقابله با یک جانبه گرایی و تقویت همگرایی در مذاکرات پیشرو، میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای حسن بهشتی پور، کارشناس ناماشنا و تحلیلگر مسائل بین المللی. آقای بهشتی پور سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. آقای بهشتی پور، در خصوص سیاست اصولی سه کشور ایران و روسیه و چین در ترویج چند جانبه گرایی و در جهت لغو مؤثر تحریم‌های غیرقانونی آمریکا برامون بفرمایید، با توجه به مذاکراتی که در وین پیش رو هست و نقطه نظرات مختلفی که داره مطرح میشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش اینه که هم روسیه و هم چین به شدت مخالف یک جانبه گرایی آمریکا در سطح بین‌المللی هستند و این سیاست به خصوص در دوره ترامپ خیلی ضربه مهمی به روابط آمریکا چین از یک طرف و آمریکا و روسیه از طرف دیگه زد و در دوره بایدن هم تقریبا کم و بیش ادامه پیدا کرده. برای همین در نقطه مقابل چینیا و روسا سعی دارن سیاست چند جانبه گرایی رو مطرح کنن. چند جانبه گرایی به مفهوم این هستش که در واقع مقابله می کنم با سیاستی که آمریکا میگه همه چی با من و خلاصه یا کشورها با من رابطه دارن یا ندارن، اگر ندارن باید با هیچ کشور دیگه هم نداشته باشن، درست موردی که در مورد ایران انجام دادن در مورد تحریم ها. بنابراین چین و روسیه از این جهت 100% با سیاست ایران هماهنگ هستن و در واقع دنبال میکنن مهار سیاست یک جانبه گرایی ایالات متحده آمریکا، حالا در مذاکرات و همچنین در صحنه مسائل منطقه و بین الملل. مطور نکته مهم اینه که چین و روسیه تا زمانی با ما همراه هستن که سیاست های هسته ایران منطبق با همکاری با آژانس هست، یعنی از این جهت خیلی خیلی مهمه که همکاری های ایران با آژانس در راستای شفاف سازی سیاست ها همچنان مثل گذشته ادامه پیدا کنه، وگرنه به هر حال این یک واقعیتی که اون زمان که چین و روسیه به قطعنامه هایی که علیه ایران بود رأی میدادن به خاطر سوء تفاهمی بود که پرونده سازی شده بود علیه ایران، ولی وقتی که در برجام ایران اومد سیاست ها رو اجرا کرد، 14 گزارش آژانس هم تایید کرد که این مر اون توافق برجام رو ایران اجرایی کرده، دیگه بهانه‌ای برای هیچ طرفی، نه اروپا، نه آمریکا، نه چین، نه روسیه، نه هیچ کشوری نمون که بخوام بیان اشکالی به وارد بکنن بر فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته ایران. بنابراین از همون زمان می‌بینیم چین و روسیه محکم از موضع ایران حمایت کرده، دو تا قدنامه پیشنهادی آمریکا رو وتو کرد، عملا رأی منفی، یکیشون کافی بود ولی با هم دو تایی رأی منفی دادن. اینا نشانه هایی از این هستش که تا زمانی که ایران سیاست شفاف سازی هسته ایش رو ادامه میده و در چارچوب همکاری های با آژانس عمل خودش رو ادامه میده، همچنان با چین و روسیه موضع مشترک دارن علیه آمریکا و همه کسایی که میخوان ناحق و ناروا این تحریم ها رو به مردم ایران تحمیل بکنن. من فکر میکنم تو روند مذاکرات هم به احتمال بسیار بسیار زیاد طرف چینی و روسی از این موضع ایران حمایت میکنن، چون که در سیاست علنیشون هم بارها گفتن که خواهان پایان دادن به تحریم هایی هستن که آمریکا خلاف اون چیزی که توافق کرده بوده برقرار کرده از اردیبهشت سال 97.
قطعا آقای بهشتی پور، طرفین در واقع مذاکرات همسو با ایران یعنی روسیه و چین هم انتظار اجرای پروتکل الحاقی رو که ندارن، یعنی اون موازین آژانس رو که ایران داره انجام میده و بر در واقع تعهدات خودش پایفشاری کرده همیشه و شما هم اشاره فرمودید که 14 گزارش آژانس هم این رو تایید کرده و الان اگر اتفاقی داره میفته و انتظارات فرا در واقع قانونی هست، اون انتظارات رو که طبیعی از ایران انتظار نداشته باشن که این رو انجام بده.
بله، ببینید پروتکل الحاقه یه موضوع برجام، یک مجموعه ای از تعهدات رو ایران در داخل برجام پذیرفته.
بله.
اونا انتظارشون رعایت اون چیزایی که در درون برجام هست، منتها ایران میگه طرف مقابل تعهداتش انجام نداده، من انجام دادم، 14 گزارش آژانس هم اینو تایید کرد که انجام دادم، ولی طرف مقابل انجام نداده.
بله.
این طرف مقابل اگه انجام بده، ایران هم برمیگرده به اون تعهداتی که در اردیبهشت 98 طی 5 مرحله به تدریج کاهش داد. بله. بنابراین بحث الان سر اینه که اونها تعهداتشون در مورد رفع تحریم ها و شروع یک سری همکاری های اقتصادی رو زیر پا گذاشتن. یعنی نه تنها تحریم ها رو الان لغو نکرده آمریکا، بلکه اومده یه تحریم های جدید هم به نام چیزهای دیگه اضافه کرده. بنابراین الان اشکال اصلی